بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. یه دفعه هم خدمتتون عرض کردم این اسکلت بحث گفتن رو از دو تا استاد یاد گرفتم. جالبه که آقای فلسفینا چهار تا برادر بودن، سه تاشون آخون بودن، دو تاشون معلم من بودن. اون یکیشون که معلم من بود آمیز ابوالقاسم فلسفی بود که پیشش لمعه خوندم، بزرگتر از خود آقای فلسفی بود و در کوچه حموم گلشن دفتر ازدواج و چیز داشت، اونجا بود. من در بین این همه اساتید یکی آقای اعتمادی رو، شیخ اعتمادی رو، خیلی فوق‌العاده خوشبیان بود، یکی آقای فلسفی، حاجی مزلی آقای فلسفی. مشکل ترین درس متن طلبه ها رسائل مکاسبه. مکاسب رو یه جوری میگفت ما فکر میکردیم الان میخواییم روزنامه بخونیم. خیلی بیانش عالی بود. معمولا اولش یه پروپوزال میگفتن، آخرش یه ابسترکت خلاصه. خیلی مهم بود. اون آقای اعتمادی میگفت من 20 دقیقه مطالعه میکنم، 20 دقیقه فکر میکنم چه چجوری مطالب رو بجم. من ازش یاد گرفتم این که ما خلاصه بگیم بدونیم کجا هستیم خیلی مهمه. آقای دکتر ما میخواهیم تاریخ فدک رو برای آقایون بگیم که فدک چی بوده، چی شده. چرا؟ برای اینکه خطبه فدک رو شروع کردیم. چرا خطبه فدک رو شروع کردیم؟ به خاطر اینکه اولین دفاعیه رسمی و عمومی خطبه قدیر خطبه فدکه. در بیان تاریخ فدک مراجعه کردیم به کتاب بسیار مهم آقای سید مرتضی عسکری که بر شرح دائرة المعارف اول نوشته. دائرة المعارف اول مال کلینی است، اسمش کافیه. نویسنده دائرة المعارف دوم کیه؟ مجلسیه که بهار نوشته. مجلسی هم یه دائرة المعارف نوشته به نام بهار، هم بر دائرة المعارف اول شرح نوشته. شرحش چند جلده؟ 26 جلده. آقای عسکری بر این 26 جلد دو جلد مقدمه نوشته. در این مقدمه اینجوری پیش اومده: بعد از پیغمبر دو تا مکتب پیدا شد، مکتب اهل بیت و مکتب خلفا. اسم مکتب تسنن رو میذاره مکتب خلفا، مکتب اهل بیت و مکتب خلفا. البته یه بیان دیگه ایشون دارن که من از ایشون یاد گرفتم و خیلی مهمه. میگه اسلام دو تا مکتب، دو تا شاخه نداره، یه ریشه داره، یه تنه داره، تمام شاخه هاش هم به اصطلاح از یک ریشه و تنه است. اسلام اسلام امیرالمؤمنینه و اسلام تشیعه. اما اینی که میگیم تسنن و تشیع ساخته ایناست، منتها ما امروز از نظر سیاسی در دنیا میگیم در اسلام دو تا مکتب پیش اومده. میگه این دو تا مکتب با هم دیگه چهار تا اختلاف اساسی دارن در چهار جا. یک، در صحابه. شیعه سنی ها معتقدن صحابه همه عادلن و همه رو دینمونو باید از هر کدومونشون رو بگیریم، اشکال نداره. و شیعه ها معتقدن صحابه هم مثل بقیه هستن، توشون عادل داره، منافق داره، متدین و خوب داره طبق آیات قرآن. نکته دوم و اختلاف بین دو تا مکتب خلفا و مکتب اهل بیت در امامته. سنی ها معتقدن امامت که جانشینی پیغمبره به انتخاب اهل حل و عقده، اما شیعه معتقده که به جعل خداست. همونطوری که اصل نبوت به جعل خداست، این هم به جعل خداست. سومین اختلافی که دارن در نشر حدیث الرسول. مکتب خلفا اومدن نشر حدیث رسول و تدوین حدیث رسول را به بهانه اینکه اختلاف میفته ممنوع کردن، ولی مکتب شیعه به تبعیت امیرالمؤمنین و خود پیغمبر میگن که اسلام دو تا رفرنس داره، یکی وحی قرآنه، یکی احادیثه که احادیث توسط پیغمبر و ائمه نشر میشه که باید نشر بشه. چهارم اجتهاده. اجتهاد و تقلید را مکتب خلفا اینجوری معنا میکنن: وقتی کسی روایات رو میخونه، آیات رو میخونه، برای برآوردن احکام مأخذش کتاب و سنت و اجماع و قیاسه یا استحسانه، در حالتی که ما در دین غیر از کتاب و سنت نداریم. عقلم ریفرنس نیست، عقل ابزاره. بالاخره آدم باید عاقل باشه تا مکلف باشه. این چهار تا اختلافه. بعد در ذیل مسئله اجتهاد اینجوری میگن و از تمام مدارک و ریفرنس های اهل تسنن استفاده میکنن که مکتب خلفا اومدن هر کاری را که خلفا و صحابه کردن مخصوصا بعد از پیغمبر با چتر اجتهاد اینا رو چیکار کردن؟ توجیه کردن. گفتن مجتهد یعنی اونی که نظرش میرسه که یه کاری بکنه، اگر اشتباه هم بکنه یه ثواب میبره، اگر اشتباه نکنه دوتا ثواب میبره. اگر علی با معاویه جنگیدن، معاویه اجتهاد کرده که با علی به جنگ یه ثواب میبره، علی به واقع رفته دوتا ثواب میبره، ولی در اصل اجتهادشون فرق ندارن، هر دو صحابیان هر دو درست رفتن. ما میخواهیم بگیم که در مکتب خلفا این اجتهاد خیلی کارا کرده، باعث شده که کارای اقتصادی بکنن. وقت این تعبیر منه، میگم بعد از پیغمبر اکرم 4 حصر برای اهل بیت به وجود اومده، برای خاندان پیغمبر. یکی حصر سیاسی، حکومت رو گرفتن. یکی حصر اقتصادی، در حصر اقتصادی تمام دارایی پیغمبر و ماترک پیغمبر رو خلفا گرفتن، مصادره کردن، و فدک رو که مال اختصاصی حضرت زهرا بود، پیغمبر بهش هدیه کرده بود، اونم گرفتن. و حق ذی‌القربا را که قرآن در سوره انفال آیه 41 آورده بود، اینم حق ذی‌القربا بود که خاندان پیغمبر بود، اینم از اونا ممنوع کردن. یعنی از نظر اقتصادی 3 حصر گذاشتن، تمام اموال پیغمبر که ماترک پیغمبر بود، فدک و حق ذی‌القربا. و زیر نظر این اجتهاد یه حصر دیگه ای که حصر سیاسی، حصر اقتصادی و حصر علمی. حصر علمی هم اینه که جلوی نشر و تدوین حدیث را گرفتن. حصر عاطفی هم این بود که خب همون کارهایی کردن که هنوزم ادامه داره، تا امام حسن عسکری علیه السلام رو کشتن و همه اینها یا مسموم شدن یا شهید شدن که اینا پایش اونا گذاشتن. اینو داریم میگیم در مسائل اقتصادی که اینا اجتهاد کردن. اومدیم رسیدیم به اینجا که موارد اجتهاد خلیفه عمر چه بوده. ابوبکر رو مختصری گفتیم، اینو مفصل عمر ایجاد کرده. عمر درباره خمس اهل بیت همونطوری که گفتن منع کردن، مخصوصا حق دختر پیغمبر فاطمه رو. حالا ما باید ببینیم که چجوری اجتهاد کرده در این مورد و تحقیق کنیم. اولین کاری که میکنیم چند کلمه رو میخوایم معنای لغوی و اصطلاحیش رو بفهمیم. اون هفته خدمتتون عرض کردم که ما در فرهنگ دین با لغت صحبت میکنیم. لغت یه معنای موضوع له داره که میگن حقیقت، یه معنای مستعمل فیه داره که میگن مجاز. خیلی وقتا معنای مستعمل فیه معنای حقیقی نیست، میگن مجاز. میگم که شیر آمد منزل ما، منظورم از شیر آقای یعنی رجل شجاع رو میگن شیر. شیر معنای موضوع لهش عبارت است از کنم که شیر حیوان درنده، ولی معنای مجازیش مرد شجاست. این حقیقت و مجاز اون هفته گفتم. بعد گفتم که ما یه معنای لغوی داریم، یه معنای اصطلاحی. معنای لغوی اینی که مثلا میگیم صلات در لغت به چه معناست؟ در لغت به معنای انداختن یا به معنای دعاست. صلات روی آوردن یا به معنای دعاست. اما در معنای اصطلاحی وقتی میگیم نماز، اونی که رکوع داره، سجود داره، تکبیرات احرام داره، اینها رو میگیم. پس معنای لغوی با معنای اصطلاحی چی داره؟ فرق داره. حالا ایشون شروع کرده الف و ب معنای زکات و صدقه در لغت و در اصطلاح. کدوم اصطلاح؟ ما خیلی اصطلاحات گوناگون داریم. مثلا میگم الان میگن اصطلاح بیزنسی، در بیزنس یه اصطلاحاتی داریم، در فیزیک یه اصطلاحاتی داریم، در موسیقی یه اصطلاحاتی داریم، در کامپیوتر یه اصطلاحاتی داریم، در مثلا بازار تولید یه اصطلاحاتی داریم. بعضی از لغت ها هستن که تو اصطلاحات مختلف معانی مختلفی دارن. حالا اینو دارم میگن صفحه 72 میفرمان از زکات فل لغه، در لغت زکات 4 معنا داره. یک معنای زکات طهارته، تزکیه نفس، یعنی طهارت نفس. یک معنای لغت نماه، نما یعنی نمو، یعنی رشد کردن، چاخ شدن. میگن زکات تزکیه درخت، یعنی اینکه درخت رشد کنه و نمو پیدا کنه. یک معناش برکته، یک معناش مده. بعد ایشون برای هر کدوم مثال آوردن، مثل قوله تعالی ایها ازکا طعاماً، کدوم از اینها از نظر طعام پاکتر است؟ سوره کهف آیه 19، ایها ازکا طعاماً یعنی پاکتره. از امام باقر نقل شده که فرمود زکات الارضه یبسها، زکات الارضه یبسها یعنی طهارتها یبسها، زمین میخواد زکات داشته باشه یعنی خشک بشه، وقتی که تره نجسه خشک بشه زمین با آفتاب میشه پاک، طهارت پیدا میکنه. امام علی فرمود العلم یزکو علل انفاق، العلم یزکو علل انفاق یعنی چی؟ یعنی علم با انفاقش نمو پیدا میکنه، معنای دومه که به معنای نموه. و قولهم زکز زرعه ازا حسل منه نموون و برکتون، و موقعی که زراعت رو به اصطلاح تزکیه میکنن یعنی نمو پیدا میکنه و برکت پیدا میکنه. الذین یزکون انفسهم، نمو و برکت رو اینجا یکی آورده. اونجایی که به معنای مذهب الذین یزکون انفسهم یعنی یمدهون انفسکم، انفسهم کسانی که خودشون رو مدح میکنن، خودشون رو تعریف میکنن و تعبیل میگیرن، این معنای لغته. پس در لغت زکات، طهارت، نما، برکت که یکی از فروع نماز و مدح اومده. در شرع به چه معنا اومده؟ در شرع زکات یعنی انسان حق خدا را از مالش به مستحقینش بده. این اموالی که من دارم، این طلایی که من دارم، یک چهلومش مال مستحقینه. البته زکات که میگیم در شرع اصطلاحه، این اصطلاح عامه، به خمس هم زکات میگن، به انفاق هم زکات میگن، به صدقه هم زکات میگن. میگن که و تسمیته به ذالک لما یکون فیها رجاء البرکه او لتزکیه نفس. دقت بفرمایید، معنای اصطلاح با معنای لغت باید یه مشترکاتی داشته باشن. این مشترکات رو بهش چی میگن؟ علاقه. میگن که این که تو شیر را در مرد شجاع به کار میبری به چه علاقه‌ایه، به چه قرینه‌ایه؟ میگن به علاقه مشابهت شجاعت، چون هم شیر شجاعه هم آقای شجاعه، لذا میگم شیر وارد جلسه مثلا جمعه شد. و تسمیه او به این به اصطلاح تسمیه زکات در شر به حق خدا که به مستحقینش داده میشه، به خاطر اینکه امید برکت یا تزکیه نفس داریم، یعنی تنمیه آن به خیرات و برکات، یا هر دو، هم تزکیه نفس و رجاء برکت، هم با خیرات و برکات اینو نمو بدیم که همش هست. زکا یعنی ادا زکات ماله، در شرع میگن فلانون زکا مالهو یعنی ادا زکات مالهی. میفرماید که این ملخص اون چیزیست که اهل لغت در بیان معنای زکات گفتن، که ایشون اینجا میگه که میتونه مراجعه کنید به نهایه به مفردات راغب که مال قرن پنجمه، راغب مال قرن پنجمه، سنی، مفردات راغب لغت قرآن نوشته، خیلی هم علما بهش استناد میکنن، علمای شیعه. نهایه ابن اسیر، لسان العرب ابن منظور، قاموس و کتابهای دیگری که معمولا علما در این گفتن. این معنای زکات. پس زکات معنای لغویش چهار تاست، معنای اصطلاحیش اونیست که از حق مسلم خدا ما از مال بیرون میاریم به علاقه این که میخوام برکت پیدا کنه و تزکیه پیدا کنه. میفرمان این خلاصه اون چیزی که اهل لغت در معنای زکات گفتن. اما صدقه، مفرد راغب در مفرداتش گفته که صدقه ما یخرجه الانسان من ماله علی وجه القربه کز زکات، لکن صدقه تقال فی الاصل للمتطوع به و زکات للواجب. صدقه دیگه معنای لغویش نگفته در اینجا، صدقه معنای اصطلاحی صدقه رو اینجوری گفته، گفته صدقه اونی که انسان از مالش به وجه قربت یعنی قربت الله بیرون میاره میده به مستحقینش، مثل زکاته. اما صدقه در اصل برای متطوع میگن که واجبش نیست، مستحب. صدقه برای مستحبات میگن، اما زکات برای واجبات میگن. اینو کی گفته؟ اینو راغب در مفرداتش گفته. اینم به شما بگم که راغب خیلی مورد عنایت، با اینکه سنیه در لغات قرآن همه بهش استناد میکنن. بعد ایشون میفهمد تبرسی در مجمع البیان، اینو بدونید تبرسی خیلی معتبره، یکی به خاطر قدمتشه، یکی هم به خاطر اینکه یه خورده جامع رفتار کرده، از سنی هم نقل کرده، به خاطر اینکه زمانش زمانی بوده که علمای سنی هم خیلی بودن، لذا تبرسی توی دانشمندان سنی هم هست به عنوان نقل اقوال سنی اینها. خب حرفای شیعه هم حسابی زده. تبرسی گفته فرق بین زکات و صدقه اینه که زکات لا تکونو الا فرزن و صدقتو قد تکونو فرزن و قد تکونو نفلا. گفته که اونجا مفردات راغب گفته صدقه فقط مستحبات، زکات فقط واجباته. ایشون گفته نه، زکات فقط واجباته اما صدقه اعمه، هم به واجب میگن هم به مستحب میگن. اینو کی گفته؟ اینو تبرسی در مجمع البیان گفته. میگن از این جهت میبینیم که زکات درش ملاحظه شده معنای وجوب و قصد از اون زکات حق الله هست در مال، همونطوری که ملاحظه شده در صدقه تطوع یعنی اعطاء مال قربتن الله تعالی، گاهی هم ملاحظه میشه در آن رحمت بر معتاله، یعنی منظور از صدقه اینه که به کسی که میدن به اون محبت کنن، مثل قول اخوان یوسف به او که گفت و تصدق علینا یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الزر و جئنا به بضاعت مزجات فأوف لنا الكيل و تصدق علینا. این تصدق علینا یعنی به معتاله محبت کن. بعد گفتن چون زکات درش معنای وجوب ملاحظه شده، یعنی حق خدا و مسلم خدا در مال، میبینیم که شامل انواع صدقات واجب میشه. پس زکات واجبات رو میگن و لذا شامل انواع صدقات واجب، خمس واجب میشه، هر چی که خدا واجب کرده بر انسان در مال. بعد میگن شاهد بر این نامه هایی است که پیغمبر اکرم برای پادشاهان خیبر همیر نوشته که زکاتتون رو بدید. میفرمایند که لذا شاهد بر این که زکات شامل هم انواع صدقات واجب میشه، خمس واجب میشه و هر چی که واجب هست، اینی که نامه نوشته پیغمبر برای پادشاهان همیر. چی نوشته؟ نوشته و آتیتم الزکات من المغانم خمس الله و سهم النبی و صفیه و ما کتب الله علی المؤمنین من الصدقه. میگن که لفظ من بعد از زکات بیان انواع زکاتی است که بعدش گفته شده. که چی گفته پیغمبر؟ گفته و آتیتم الزکات، این زکات من المغانم خمس الله و سهم النبی و صفیهشه و ما کتب الله علی المؤمنین من الصدقه، یکی از انواع زکاته که هفته آینده این ستا رو ایشون توضیح میدن. اول صفحه 74 که مغانم خمس الله، سهم النبی و صفی النبی و ما کتب الله علی المؤمنین رو انشاءالله توضیح خواهند داد. صلوات بفرستیم.